درود عزیزان، وقتتون بخیر. امید که حالتون خوب باشه و هر بیماری و رنجی از شما به دور. متاسفانه آمار مرگ و میر و ابتلا به ویروس کرونا در دنیا و در میهنمون به حد خیلی نگران کننده ای رسیده و من از صمیم قلبم آرزو میکنم که هر چقدر زودتر در دنیای بدون کرونا زندگی کنیم و البته در دنیای بدون تبعیض و ستم. همونجور که اطلاع دارید، جلسه که برای امشب در نظر گرفتیم مدل‌های توسعه و راه‌های پیش روی ایرانه و مهمان عزیز برنامه امشبمون رفیقمون سیامک طاهری هستند. ایشون متولد 1333 هم قبلا دبیر ریاضی بودن، نزدیک 20 سال رو در مهاجرت گذروندن و سال 1377 به ایران بازگشتن. البته مدتی رو در زندان به عنوان زندانی سیاسی به سر بردن و بعد کتابی تحت عنوان لیبرالیسم ایرانی رویا یا توهم نوشتند. البته از ایشون مقالات بسیاری هم از که ترجمه از آلمانی هستش وجود داره و در حال حاضر ایشون روزنامه نگار، نویسنده و فعال حوزه مطبوعات هستند. من صمیمانه تشکر میکنم از رفیقمون سیامک طاهری که لطف کردن دعوت ما رو قبول کردن و در این برنامه حضور دارن. از همه شما عزیزانی هم که در برنامه حضور و مشارکت دارید تشکر میکنم و امیدوارم که جلسه پرباری داشته باشیم. طبق روال همیشگی اول فایل های صوتی مقدماتی مهمان رو خدمتتون ارسال میکنیم. لطفاً به فایل ها گوش کنید و اگر سوالی دارید در رابطه با اونچه که مهمان مطرح میکنن و موضوع برنامه، لطفاً به شکل کتبی بنویسید. درخواست ما این هستش که در طی برنامه لطف کنید از ارسال مطالب متفرقه اجتناب کنید. با تشکر مجدد فایل ها رو خدمتتون ارسال میکنیم.
سلام میکنم خدمت گردانندگان عزیز برنامه و همه هموطنانم در هر کجای این سیاره آبی رنگ که هستن. سخنم رو با یادی از عزیز از دست رفته بون دکتر فریبرز رئیس‌دانا آغاز میکنم که با رفتنش بدجوری سوزوندمون. آخرین باری که دیدمش تقریبا یک هفته قبل از بیماریش بود و در جلسه که در خونش بود، گروهی از اقتصاددانان چپ و روزنامه‌نگاران جمع شده بودیم و قرار بود ویژه‌نامه خاصی برای نولیبرالیسم در ایران تهیه کنیم که متاسفانه کار ناتمام ماند. امیدواریم به شکل دیگه بتونیم پیش بگیریم. اما در مورد مسئله‌ای که قرار امشب صحبت کنیم، مسئله مدل‌های توسعه است. مدل‌های توسعه، وقت کشورهایی که میخوان روند توسعه رو طی کنن باید حتما قبل از هر چیزی مدل توسعه رو برای خودشون تعیین کنن. وقتی مدل توسعه تعیین شده نباشد، هر دولتی می آید و می رود و سیاست هایی را اجرا می کند و وضعیت کشور به صورت کشتی می مونه که در دریای طوفانی گاهی به سمت چپ، گاهی به سمت راست، شمال یا جنوب می رود و بسیاری از تصمیم ها هم دیگر رو خنسا می کنند. یعنی دقیقا همون وضعیتی که در کشور ما داره رخ میده. اما وقتی شما مدل توسعه رو تعیین کردید، در واقع چراغ دریا، فانوس دریایی خودتون رو پیدا کردید و میدونید که به چه سمتی باید حرکت کنید. بنابراین تمام روش ها و عملکرد هاتون متناسب برای رفتن به طرف یک هدف مشخص تعیین میشه. برای این کار ما باید تجارب بشری رو در زمینه توسعه در نقاط مختلف جهان بشناسیم تا بتونیم مدل توسعه خودمون رو تعیین کنیم. مدل های توسعه‌ای که تاکنون تجارب بشری به ما ارزانی داشتند عبارتند از: یک، مدل کلاسیک رشد سرمایه‌داری در جهان و صنعتی شدن که مهمترین کشورهایی که این راه طی کردن فرانسه و انگلستان هستند. این مدل توسعه بر مبنای انباشت سرمایه در بخش کشاورزی و سرریز انباشت سرمایه در به اصطلاح بخش تجاری و صنعتی شکل میگیره. در همون زمان که این انباشت سرمایه انجام میشه، داده های علمی هم به وجود میان و انقلاب صنعتی در انگلستان رو به وجود میارن. خب پیدا شدن انقلاب صنعتی در انگلستان و کشورهای دیگه مثل هلند، فرانسه و جای دیگه باعث میشه که اینها از یک قدرت صنعتی برخوردار شن. به دنبال اون دوران استعمار شروع میشه. دوران استعمار باعث سرریز شدن ثروت به درون این کشورها انجام میشه. اگه توجه کنیم فقط ثروتی که انگلستان از هندوستان به اصطلاح غارت میکنه اونقدر عظیمه که بدون اون ما نمیتوانیم اساسا انگلستانی رو تصور کنیم که آفتاب در امپراتوری بریتانیای کبیر هرگز غروب نمیکرد. برای این کار فقط 30 میلیون هندی در کلکته رو به اوج بدبختی میرسونن انگلیسا. 10 میلیون هندی در دهه 1770 تنها در ایالت بنگال جون خودشون رو از دست میدن. 5 میلیون هندی تا یه سالهای 1942 تا 44 به دلیل گرسنگی جان میبازن. برای اینها اضافه کنید شما غارتی رو که از چین کردند، از سریلانکا کردن. وقتی از هندوستان صحبت میکنیم فراموش نکنیم که پاکستان امروز و بنگلادش هم جز بشن. از شبت که بر اون اضافه کنید کارهایی رو که هلندی ها کردن، فرانسوی ها کردن و غیره. در واقع بخش بزرگی از تمدن غرب مدیون ثروتی است که از کشورهای جهان سوم در دوران استعمار به این کشورها سرازیر میشود. خب دومین مدل سرمایه‌داری در آلمان و ژاپن ما داریم، یعنی فاز دوم رشد سرمایه‌داری رو داریم که کمی دیرتر انجام میشه. در این مدل سرمایه‌داری به اصطلاح در این مدل توسعه اصلاحات از بالا انجام میشه و به این ترتیب عقب افتادگی جامعه جبران میشه و این دو کشور صنعتی میشن. اینها در این کشورها نقش دولت در به اصطلاح صنعتی کردن کشور بسیار مهمه. آلمانی ها در اون موقع، انگلیسی ها دیگه چون دوران رو صنعت شدن رو گذرونده بودند، از بازارهای آزاد به اصطلاح دفاع میکردن، ولی آلمانی ها مخالفت میکنن و میگن انگلیسی ها از نردبانی بالا رفتند و به بام رسیدند، حالا نردبان رو به زیر میاندازند. بنابراین محدودیت های معینی در گمرکات و وضع میکنند و به اصطلاح از صنایع داخلی به وسیله دولت حمایت میکنند. این مدل دوم توسعه است که بر همون مبنا و به همون شکل سرمایه‌داری شکل میگیره، ولی در یک دوره تاریخی دیرتری. این هر دو مدل دو جنگ جهانی با خودشون همراه دارن و در جریان جنگ جهانی دوم به اصطلاح این دنیای سرمایه‌داری با بحران عظیمی روبرو میشه. در نتیجه جنگ جهانی دوم هم اروپای شرقی، هم اروپای غربی و هم شوروی به شدت دچار خونریزی و ویرانی و بیکاری هستند. هرچند که بعد از سرمایه‌داری، بعد از جنگ معمولا یک رونق اقتصادی پیش میاد، اما برای رشد به اصطلاح و رونق اقتصادی احتیاج ما میدونیم که به چند چیزه، یکی سرمایه، یکی دانش فنی و تکنولوژی و سوم نیروی کار. خب در این کشورها، نه همه این کشورها با کمبود سرمایه مواجهن. دانش و فنی و تکنولوژی تا حدودی دارند و نیروی کار هم ندارند، چون تعداد تلفات در نتیجه جنگ جهانی دوم بسیار گسترده و وسیع بود. از اونجایی که کشورهای سرمایه‌داری به اصطلاح اروپای غربی همه در از نظر خودشون در خطر به اصطلاح کمونیسم قرار داشتند و بسیاری از این کشورها از احزاب کمونیست از طریق انتخابات آزاد در حال گرفتن قدرت بودند، مثل ایتالیا، مثل فرانسه، آمریکایی‌ها برای تغییر وضعیت به عنوان تنها پیروز جنگ واقعی جنگ جهانی، که چون در جنگ در درون آمریکا جریان نداشت و در تمام مدت جنگ آمریکا اشتغال کامل داشت و صنایعش با تمام ظرفیت کار میکرد، اسلحه به طرف این جنگ برای مدت ها میداد و به اصطلاح ثروت رو انباشته میکرد و تنها کشوری بود که بعد از جنگ اقتصادش کاملا سرپا و سرحال بود. به هر حال آمریکا در این کشورها سرمایه تزریق میکنه، طرحی رو عنوان پیاده میکنه به نام طرح مارشال. در نتیجه طرح مارشال سرمایه وارد این کشورها میشه. پس سرمایه هست، دانش فنی و تکنولوژی هست، میماند نیروی کار. نیروی کار رو همه این کشورها از کشورهای مستعمره خودشون میارند. انگلیس از هندوستان و با پاره کشورهای آفریقایی، فرانسه از مراکش و الجزایر، به همین ترتیب همین کشورها جای دیگه. آلمانی ها که مستعمره ای نداشتن ترک ها رو تشویق به آمدن به آلمان می کنن. به این ترتیب تمام زمینه ها برای رشد اقتصادی مجدد در اروپای غربی آماده میشه. مدل دیگه توسعه‌ای که ما داریم مدل توسعه‌ای است که در شوروی از سال 1917 با پایان جنگ‌های داخلی در این کشور پیدا میشه. این مدل توسعه طبیعتاً نمیتوانست بر روی غارت کشورهای دیگه و مانند کشورهای سرمایه‌داری محاسبه باز کنه و بزرگترین معجزه‌ای که در این کشور انجام میشه پیدا شدن سرمایه لازم برای صنعتی شدنه، که در مدت کوتاهی یک کشور عقب افتاده که لنین اون رو عقب افتاده ترین کشور سرمایه داری جهان میدانست تبدیل به قدرت صنعتی میشه که میتوانه در موقع تجاوز آلمان مقاومت جانانه انجام بده. انباشت سرمایه از طریق به اصطلاح ملی کردن بانک ها و به دست میاد به طور عمده و تا حدود زیادی هم از طریق به اصطلاح تقسیم اراضی بین دهقانان در شوروی این کار انجام میشه. به هر حال بعد از جنگ جهانی دوم شوروی نمیتوانست از نیروی کار خارجی استفاده کند، نه از استثمار کشورهای دیگه و نه از سرمایه آمریکایی. این مدل سوم توسعه بود. مدل بعدی توسعه بعد از جنگ جهانی دوم شکل میگیره که ما دو مدل اینجا داریم، یکی در جنوب شرقی آسیا است که متأخرتر است، یکی در مدل چین و بعد هم ویتنامه. مدل توسعه چین که در حدود 30 سال پیش شکل جدیدش رو پیدا میکنه، در دو مرحله شکل میگیره. در مرحله اول بعد از انقلاب است، به کمک شوروی صنایع بنیادی چین شکل میگیره و بعد از انقلاب فرهنگی، در جریان انقلاب فرهنگی مدتی متوقف میشه توسعه و بعد از انقلاب فرهنگی با از حدود 30 پیش به شکل جدیدش که به سوسیالیسم بازار معروفه شکل میگیره. جالب اینه که بدونید که اقتصاد چین شباهت بسیار زیادی داره با اصل 44 قانون اساسی ما، یعنی همون مواردی که دولتی در اصل 44 قانون اساسی ما اعلام شده، همین موارد هم در چین دولتی است بخش خصوصی و بخش تعاونی نسبتا گسترده‌ای هم دارد، ضمن اینکه زمین هم در این کشور به اصطلاح دولتی است و مالکیت زمین وجود ندارد. زمین برای کشاورزی یا برای ساختمان سازی به صورت 99 ساله به مردم اجاره داده میشه. آخرین مدل توسعه مدل جنوب شرقی آسیا است. کشورهایی مثل تایلند، از شود که سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ قبل از پیوستنش به چین. اینها کشورها اینها هم وضعیت خاصی دارند. اولش در تمام این کشورها باز هم سرمایه از طرف کشورهای غربی پمپاژ میشه، یعنی جمع‌آوری سرمایه از درون نیست و درونزا نیست، بلکه سرمایه خارجی وارد میشه. علت پمپاژ سرمایه در این کشورها اینه که بعد از جنگ ویتنام تئوری در غرب مطرح میشه به اسم تئوری دومینو، به این معنی که ویتنام رفت، کامبوج رفت، لاوس رفت، تایلند در خطر بعدی است، بعدش فیلیپین است و تمام جنوب شرقی آسیا به ترتیب یکی یکی در دامان کمونیسم میافتند. این تحلیل یک غربی ها از قضیه دارند. پس برای این کار میان کاری شبیه آنچه که بعد از جنگ جهانی دوم در طرح مارشال در اروپای غربی انجام داده بودند در این منطقه انجام میدن، یعنی سرمایه رو به اینجاها پمپاژ میکنند. از مشخصات همه این کشورها اینه که اول کشورهای کوچیکی هستند، بنابراین ما مقدار نه چندان زیاد سرمایه میشه اونجا رو به رونق اقتصادی درشون ایجاد کرد و بعد هم دارای سواحل آبی بسیار گسترده هستند. برای رویارویی با جهانی شدن سه جریان عمده در جهان شکل گرفته که عبارت از جنبش ضد جهانی شدن و جهانی شدن معتدل و جریان توسعه پایدار. همانطور که می‌دانیم ایدئولوژی جهانی شدن نئولیبرالیسم می‌باشد. ایدئولوژی توسعه پایدار کدام ایدئولوژی است؟ توسعه پایدار وقتی پیدا شد که مشکل منابع طبیعی و از میان رفتن منابع طبیعی مطرح شد، از میان رفتن جنگل‌ها، ماهی‌ها در دریا، منابع طبیعی. توسعه پایدار در واقع توسعه است که بر مبنای اون به گونه ای عمل شود که منابع طبیعی نابود نشوند و بشر با یک حالت قحطی در جریان در آینده از نظر منابع طبیعی به اصطلاح با اون روبرو نشه. این که فکر کنیم که توسعه پایدار با میتواند در مقابل جهانی شدن ایستادگی کند، چنین چیزی نیست. آنچه که میتواند در مقابل جهانی شدن ایستادگی کند به اصطلاح مدل‌های دیگه توسعه هستند که در کشورهای دیگه باید شکل بگیرند و نیروی در مقابل نیروی جهانی شدن باید شکل بگیره. به این ترتیب سوال شده ایده توسعه پایدار در کدام کشور تحقق یافته است؟ چرا در هیچ کشور سوسیالیستی نام محقق نشده و در هیچ جریان مارکسیستی جزء اساسی آنها نبوده است؟ آیا در ایران هیچ جریان سیاسی وجود دارد که در مانیفست آنها توسعه پایدار گنجانده شده باشد؟ همونجور که عرض کردم، توسعه پایدار با حفظ محیط زیست در ارتباطه. واقعیت این است که در کشورهای سوسیالیستی مسئله به اصطلاح حفظ محیط زیست با اون مفهومش وجود نداشت، چرا که چنین مشکلی اساساً با اون گستردگی که در کشورهای غربی وجود داشت وجود نداشت. شما با غارت آنچنانی منابع طبیعی در این کشورها به اون شکلش مواجه نیستید. چرا؟ به این علتی که تولید در سطح برای سطح جهانی انجام نمیشه. تولید در این اکثر این کشورها برای مصرف داخلی به طور عمده به صلاح تهیه میشه، بنابراین نیازی هم به اون شکلش وجود نداشت. البته این رو باید اذعان کرد که در کشورهای غربی توجه به این مسئله زودتر انجام شده. این به معنی این نیست که اساساً در کشور شوروی مثلا به این مسئله توجهی نشد، چرا، در اونجا هم انجام شد، منتها اصطلاح توسعه پایدار اصطلاحی است که در کشورهای غربی پیدا شد. اولین بار هم این به اصطلاح از اونجا شروع شد که وقتی جنگل‌ها رو می‌بریدند به این فکر افتادن که به شکلی این به اصطلاح قطع درختان انجام بشه که دوباره بتوانند جنگل‌ها خودشون رو بازسازی کنند. محاسباتی بر این مبنا انجام شد که در مثلا هر کیلومتر مربع چقدر درخت باید قطع شود تا جنگل از بین نرود و باقی بماند. علتش هم این بود که جنگل‌ها در کشورهای غربی، بسیاری از کشورهای غربی خصوصی بودند، بنابراین باید مالکان جنگل‌ها به فکر حفظ و حراست جنگل‌ها می‌موندند. بعد مسئله دریاها و ماهی‌ها مطرح شد و مثلا اینجرانی. به هر حال موضوع توسعه پایدار یکی از شاخه‌های فرعی مسئله توسعه است، مسئله اساسی. جزء مدل‌های توسعه ما نمی‌توانیم توسعه پایدار رو بیاوریم. مدل‌های توسعه همون چند موردی که به شما عرض کردم بسیار بنیادی‌تر و اساسی‌تر هستند. در مورد به اصطلاح گلوبال پرسیدن که گلوبالیزیون و سیطره نئولیبرالیسم و حاکمیت سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول از یک سو و عقب ماندگی و قدرت و نفوذ و رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی دانش بنیان از سوی دیگر چگونه با این وضعیت چگونه میتوان با این ملاحظات شیوه از راه رشد سرمایه‌داری یا سوسیالیستی را در پیش گرفت؟ با توجه به تجارب سوسیالیسم در یک کشور و محدودیت‌های آن در رقابت اقتصادی جهانی. ببینید، رشد سوسیالیستی، اول یک تفاوتی قائل بشیم بین رشد سوسیالیستی و رشد در سوسیالیسم بازار. رشد سوسیالیستی وقتی انجام می شود که به اصطلاح عالی ترین مراحل نیروهای مولده انجام شده باشد. در چین یک تعریف جدیدی از سوسیالیسم به این شکل آوردن که گفتن به اصطلاح سوسیالیسم ابتدایی، سوسیالیسم میانی و سوسیالیسم پیشرفته. چین خودشون رو در مرحله پایان، در مراحل پایانی سوسیالیسم ابتدایی و آغاز سوسیالیسم میانی میدانند. خب این یعنی چه؟ شما سوسیالیسم رو وقتی میتوانید پیاده شده بدانید در یک کشور که نیروهای عالی ترین نیروهای مولده جهانی رو داشته باشید، یعنی نیروهای مولده کشور شما از دیگر کشورها پیشرفته تر باشد. اما شما می توانید جهتگیری سوسیالیستی رو در مراحل عقب افتاده تری انجام بدهید، یعنی کاری که چین انجام داد. یک کشوری که هنوز سرمایه، هنوز صنایعش و نیروهای مولدش به اون شکل رشد نکردند، ولی جهتگیری سوسیالیستی انجام می‌دهد. در این مرحله بخشی از سرمایه‌داری باقی می‌ماند در درون یک ساختار سوسیالیستی و به نسبتی که جامعه رشد می‌کند و نیروهای مولد رشد می‌کند، شما بخش های سوسیالیستی رو تقویت و خود به خود به این ترتیب بخش های به اصطلاح سرمایه‌داری در آن تضعیف می شود. این کار طبق یک برنامه از پیش تعیین شده انجام می شود، چنانکه چین از چند سال پیش شروع کرده بخش دولتی رو در مقابل بخش بازار گسترش بیشتری داده. و درست از همین جاست که کشورهای غربی به خصوص آمریکا در مقابل اون شمشیر رو از رو بستند. پرسیدن در گفتار اولیتان از ناروشن بودن راه رشد و مدل توسعه در کشورمان بحث کردید. آیا شما بر این باورید که حداقل از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی و انتخاب تعدیل اقتصادی و تعدیل ساختاری و اجرای نسخه های نهادهای مالی مانند صندوق بین المللی و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی که همان نولیبرالیسم است هنوز هم راه رشد و مدل توسعه خودش را پیدا نکرده. آیا شما هنوز به این باورید که مبارزه برای انتخاب راه رشد در جریان است؟ با تشکر. نه، من به هیچ وجه چنین اعتقادی ندارم، منتها مسئله این است که به شکل نظری هیچ جا مشخص نشدی که راه رشد ما چیست، یعنی یک برنامه تعیین شده برای ادغام در بازار جهانی هم ما نداریم، هرچند که در عمل گام به گام به این سمت رفتیم. اما فرق است وقتی که شما اعلام میکنید ما میخواهیم برویم و در بازار جهانی مستحیل شویم و تمام برنامه های ما بر این است، تا اینکه گروهی که در حاکمیت هستند چنین نظری دارند ولی جرأت بیانش رو ندارند. وقتی جرأت بیانش رو ندارند و بعد هم مقاومت جامعه جریان دارد، ناچاراً همون حالتی رو پیدا میکنی که گفتم به شما، مثل کشتی طوفان زده گاهی به چپ و به راست میریم ولی در نهایت به طرف حل شدن در بازار جهانی و سلطه نولیبرالیسم میرویم. نمونه دولت سیریزا در یونان نشان داد که دیکتاتوری سازمان‌های مالی بین‌المللی به سادگی اجازه اتخاذ مسیر دیگری را فراهم نمی‌کند و سیاست خود را تحمیل می‌کند. کاملا درسته، به سادگی مقاومت دست ساختار جهانی این اجازه را نمی‌دهد که هر کس که خواست چنین کار را انجام بده. به همین جهت کشورهایی که از نظر سیاسی دارای استقلالی هستند یک گام به این مسئله نزدیکترند و چنین امکانی برایشان کمی بیشتر از کشورهایی است که حتی از نظر سیاسی هم دارای استقلال نیستند. این به معنی سادگی مسئله نیست، سختی خودشو داره، فشارهای گوناگون وجود خواهد بود، از تهدید به کودتا، برکنار کردن حکومت ها تا به اصطلاح محاصره اقتصادی. اما مسئله اصلی این است که در داخل نیروهای مشخصی طرح و برنامه مشخصی برای رفتن به سمت یک مدل توسعه مشخص داشته باشند. پرسیده آیا برای ایران راه رشدی غیر از آن که در اصل 44 قانون اساسی آمده، البته قبل از دگرگون شدنش، وجود دارد؟ مدل توسعه دیگه‌ای که اگر بخواهد وجود داشته باشد چیزی شبیه آنچه قبل از انقلاب وجود داشت، اما هرگز حتی در اون حد هم ممکن نیست، چون شرایط تغییر کرده، جمعیت ایران بیشتر شده، درآمد نفتی کاهش پیدا کرده و به اون شکل به اصطلاح حتی در صورت ادغام در سرمایه جهانی ما هرگز به اون شرایط باز نخواهیم گشت، بلکه به یک کشور جهان سومی وابسته‌ای که با سطح زندگی بسیار پایین‌تری روبرو خواهیم شد. اما اگر اصل 44 اجرا می شد یا به فرض اینکه اجرا بشود، ما امکان این رو داریم که یک رشد اقتصادی بسیار با توجه به مجموعه شرایط مختلفی که در کشور ما فراهمه، یک رشد اقتصادی بسیار خوبی داشته باشیم. نشه آنچه شما میگویید درست و آنچه که مقفول مانده راهکار برای آینده ایران است. چه باید کرد؟ قبل از هر چیز و لازم تر از هر چیز اینه که مدل توسعه خودمان را مشخص کنیم و این کار رو در بین نیروهای سیاسی گسترده ایران تبلیغ کنیم و جا بندازیم. قبل از هر چیزی باید یک اجماع عمومی در مورد مدل توسعه آینده ایران به وجود بیاد. پرسیدن چرا در ابتدای انقلاب اصل 44 با آن محتوا که بنا به گفته شما همان مدلی است که چین ظرف 30 سال اخیر توانست خود را به اقتصاد اول جهان تبدیل کند تصویب می شود، اما بعد از جنگ چنین عقب گردی می شود. از شود که در جریان این در این طول این مدت واقعیت این است که نیروهای بسیاری در که به اصطلاح پیشروتر بودند سرکوب می شوند. در درون سپاه یک تصفیه گسترده انجام میشه، در جاهای دیگه هم اتفاقاتی میفته مثل عزل آقای منتظری، مثل سرکوب نیروهای سیاسی دگراندیش و مسائل در نتیجه توازن نیرو در درون ایران هم در حاکمیت و هم در نیروهای پایینی و هم در حاشیه حاکمیت تغییر میکنه. یعنی سه بخش داریم: درون حاکمیت، پیرامون حاکمیت و بیرون حاکمیت. در هر سه این بخش ها نیروهای مترقی که از به اصطلاح منافع مردم دفاع می کردند وجود داشتند. در طول جنگ و حوادثی که در سال اول و دوم بعد از جنگ انجام شد، تمام این نیروها تضعیف شدند در تمام این قسمت ها. در نتیجه آنچه که باقی ماند نیرویی بود که به شکل خزندهی مراکز رو قدرت رو تسخیر کرده بود و کشور رو به سمتی دی برد که امروز میبینیم برد. و این رو هم بدون اعلام قبلی، بدون همونجور گفتم بدون اعلام اینکه ما چه مدل توسعه‌ای رو میخواییم پیش ببریم پیش برد شد با همون شعارهای انقلابی اول انقلاب، ولی با محتوای کاملا دگرگون شده. یعنی فرم رو حفظ کردند، محتوا رو دگرگون کردند. سوال کردند که نوع نگرش و دیدگاه ها در مورد توسعه می تواند با هم تفاوت داشته باشد، لذا گاهن تقسیمات متفاوت و متنوعی از توسعه ارائه کردند که به صورت مختصر به آنها اشاره کردند. گفتم یکی یکی این موارد رو بگید و توضیح بدید. یک توسعه درونزا. توسعه درونزا توسعه است که بر روی منابع و به اصطلاح امکانات داخلی به طور عمده تکیه میکنه. این همونجور گفتم مدل شوروی، مدل چین، این دوتا مدل های توسعه درونزا هستن. مدل ویتنام، همونطور در مدل ویتنام باید بگیم که بسیار ساختارش شبیه ساختار اقتصادی شبیه چینه و معجزه دوم بعد از چینه. دوم توسعه برونزا گفتن. توسعه برونزا معمولا ما به همون مدل توسعه میگیم که در جنوب شرقی آسیا و جای دیگه شکل گرفته، یعنی اینکه در رابطه با سرمایه‌داری جهانی این توسعه انجام میشه. توسعه موزون. ببینید دوستان، قبل از اینکه من توسعه موزون رو توضیح بدم یه مطلبی رو باید بگم. این مواردی که گفته میشود شکل‌هایی است که کمی متفاوته با اون شکلی که من بنیادی توسعه ها رو تنظیم کردم. توسعه موزون یعنی این که بین بخش های گوناگون جامعه یک توازنی وجود داشته باشه. مثالی براتون بذارم. در زمان شاه بخش هایی از کشور رشد خیلی زیادی داشت، بخش هایی بسیار عقب افتاده بود، مثلا در سیستان و بلوچستان عقب افتادگی وجود داشت، و یا اینکه صنایعی رشد کرده بود، شهرها رشد کرده بود، ولی برقش رو نمیتونستن به اصطلاح تأمین کنند و ما خاموشی برق داشتیم. یعنی بین بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی هماهنگی لازم انجام نشده بود، برنامه ریزی که بتواند همزمان که به مصرف برق بالا می رود تولید برق هم بالا برود انجام نمی شد، ولی در بخش های خوب رشد بسیار بالایی وجود داشت. بعد مورد توسعه ناموزون پرسیدن که توسعه موزون و ناموزون طبیعتاً در رابطه با همدیگه است. من مثال زمان شاه رو زدم و فکر میکنم که مشخص باشه. پنجم، صحبت از توسعه از بالا کردن. توسعه از بالا من مدلش رو براتون گفتم، در آلمان و ژاپن انجام شده و اون هم با برنامه ریزی است، از بالا انجام می شود تحت شرایط ویژه‌ای که طبقات حاکمیت به این طبقه حاکم یا طبقات حاکمیت به این نتیجه می رسند که به علت فشار و تهدیدی که از بیرون انجام واقع شده براشون، بهتر است که پاره اصلاحات رو انجام بدهند که تا بتوانیم که بتوانند در مقابل نیروهای مشخصی مقاومت کنند. یا گاهی هم این فشار ممکن است از پایین وجود داشته باشد و این کار انجام بشود. ما نمونه به اصطلاح این کار رو در یک رفرم معینی رو در اصلاحات ارضی زمان شاه داشتیم که هم به ترس از پایین و هم به علت دخالت خارجی، یعنی ترس آمریکایی‌ها از اینکه کمونیست‌ها در ایران قدرت رو در دست بگیرن، به شاه فشار آوردن و هم برای اینکه بازار جهانی برای سرمایه‌داری جهانی در ایران پیدا بشود، به این سه دلیل اصلاحات ارضی انجام شد. توسعه از پایین در شرایطی است که به اصطلاح جامعه داره حرکت خودش رو انجام میده، در پایین در درون جامعه نیروهای مولد شروع میکنن به رشد کردن، مثل مراحل اولیه مثلا انقلاب صنعتی انگلستان. اما در مورد توسعه از پایین در شرایطی است که به اصطلاح جامعه داره حرکت خودش رو انجام میده، در پایین در درون جامعه نیروهای مولد شروع میکنن به رشد کردن، مثل مراحل اولیه مثلا انقلاب صنعتی انگلستان. اما در مورد توسعه، من توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، انسانی رو در کنار هم میخوام توضیح بدم. ببینید اینها بخش های یک توسعه جامعه هستند. گاهی معمولا توسعه باید هماهنگ انجام بشه، اما در شرایط معینی به دلایل خاصی بخشهایی از جامعه توسعه بیشتری پیدا میکنه، بخشهایی از جامعه توسعه کمتری پیدا میکنه. مثلا فرض کنید ما بعد از جنگ با پیدایی مثلا دانشگاه آزاد با یک مسئله مواجه شدیم که تعداد زیادی متخصص پیدا شد و خب کار هم برای اونها نبود. این خودش یه نمونه از توسعه ناموزونه. اما در این حال این گاهی تو یک رشته فرهنگی یا در کلیت فرهنگی کشور بنا به دلایل معینی که شرایط ویژه خاص است، یک توسعه فرهنگی انجام می شود. مثلا فرض کنید در زمینه سینما و در زمینه موسیقی ایرانی ما برای یک دوران معین یک توسعه جهشی داشتیم. توسعه سیاسی وقتی انجام می شود که به اصطلاح در بالا تغییرات سیاسی انجام بشود و فضای سیاسی رو بازتر کنه. توسعه انسانی هم به طور عمده با نیروهای به اصطلاح رشد نیروهای متخصص و به اصطلاح کارآمد ارتباط داره. من فکر میکنم جامعه ایران از پرسیدن که شما برای ایران کدام رو پیشنهاد میفرمایید؟ شما توسعه اجتماعی و اقتصادی و محیط زیست را که دموکراسی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی جزوی از آنهاست رو از ویژگی های توسعه پایدار نمیدانید؟ آیا فقط حفظ محیط زیست را لازمه توسعه پایدار میدانید؟ ببین دوست عزیز، آنچه که من میخواهم یک توسعه همه جانبه است. اما توسعه پایدار اصطلاحاً به توسعه‌ای که در رابطه با محیط زیست گفته می شود، این تعریف من نیست، این تعریفی است که وجود داره. حالا خوشمون بیاد از این تعریف یا خوشمون نیاد مسئله دیگری است. اما توسعه همه جانبه‌ای که من می شود، من فکر می کنم ما راه رشد غیر سرمایه‌داری دیگه نمیتونیم طی کنیم، چون رشد سرمایه‌داری در ایران انجام شده، به اصطلاح همه چیز کالایی شده، همه چیز پولی شده و بنابراین ما از این به بعد باید رشد دیگه رو طی کنیم. اما من فکر میکنم اجرای اصل 44 قانون اساسی راه رشد اقتصادی ما رو معین میکنه، در کنار اون باید حقوق دموکراتیک هم رعایت شود آزادی های سندیکایی، آزادی احزاب و مسائل دیگری. خوشبختانه ما در جنبه های از توسعه وضعیت خوبی داریم، مثل نیروی انسانی کافی، مثل معادن گوناگون و گسترده، مثل آب و هوای متنوع و به اصطلاح سرمایه های لازم داخلی که میتوانیم خودمون بر مبنای اون راه خودمون رو تی کنیم و نیاز چندانی به سرمایه خارجی نداریم. اینهایی که تبلیغ میکنن ما نیاز به سرمایه خارجی داریم برای رشد لازم کشورمون، من قبول ندارم این حرفا. البته این به معنی این نیست که با ورود سرمایه خارجی به طور کلی مخالفم. سرمایه خارجی باید ورودش رو باید خیر مقدم بش گفت، منتها با ضوابط و شرایطی که دولت مردان فهیم و آگاهی که برای آن حکومت خواهند کرد جایگاه اونها رو تعیین کنه. میخونم سوال شده آیا استفاده بنده درست است که شما فقط مدل های اقتصادی و سیاسی را درباره توسعه مورد توجه قرار دارید و سایر بُعدها را مهم نمی‌دانید؟ از شبه که نه، چنین نیست، اما من اینها را بنیادی تر می‌دانم. یعنی یک حکومت دموکراتیکی که حقوق و آزادی‌ها رو مردم رو محترم به شماره، در این حال باید نان مردم، واقعیت اینه که باید تامین شود. بدون نان نه آزادی وجود دارد، نه استقلال وجود دارد و نه عدالت اجتماعی میتواند وجود داشته باشد. ما قبل از هر چیزی به تولید داخلی احتیاج داریم. تا تولیدی نباشد توزیع هم نمیتواند وجود داشته باشد و اساسا تمام دعواها سر به اصطلاح قارت همدیگه است. وقتی که شما تولیدی نداشته باشید، ثروتی هم نداشته باشید، دعواها شکل خیلی وحشیانه تری میگیره، یعنی سر آخرین سکه های تای جیب آدم ها خواهد بود. بنابراین من توسعه اقتصاد و سیاسی رو، هر دو رو بسیار مهم میدانم و معتقدم در کنار آنها باید به مسائل، به بُعدهای دیگه‌ای که شما اشاره کردید و قبلا هم توضیح دادم توجه داشت. پرسیدن با توجه به گفته شما، بنابر این آنچه که پیش روی سازمان‌های سیاسی است، تعریف مدل راه رشد است. با توجه به اصل 44 آیا میتواند شعار گروه‌های سیاسی احیای اصل 44 باشد و مردم آیا این شعار را بهتر نخواهند پذیرفت؟ گمان می‌کنم که این میتواند یکی از شعارها باشد، ولی در کنار آن آزادی احزاب، آزادی سندیکاها و آزادی اجتماعات باید مطرح شد و همینطور مسائل دیگه‌ای که باز در اصل 43 قانون اساسی هم باید اینجا اگر می‌خواهید این کار رو بکنید، این مسئله رو مطرح کنید، باید مطرح کنیم، یعنی بهداشت همگانی، آموزش و پرورش همگانی و مجانی، مسکن برای همه، حمل و نقل عمومی ارزان قیمت و همگانی و غیره و غیره و غیره. با درود، لطفا بفرمایید که آیا نظریه راه رشد غیر سرمایه‌داری که در دهه 60 درصد جهانی مطرح بود هنوز هم از همان اعتبار و اهمیت در محافل مارکسیستی برخوردار است یا نه؟ دوست عزیز، باید اول ببینیم که راه رشد غیر سرمایه‌داری چیست. راه رشد غیر سرمایه‌داری برای کشورهایی است که یا سرمایه‌داری رو طی نکردن، وارد مرحله سرمایه‌داری نشدن، یا در مراحل خیلی ابتدایی اون قرار دارند. من تقریبا کمتر کشوری رو میشناسم امروزه در جهان که وارد مرحله سرمایه‌داری نشده باشد. بنابراین کشورهایی که وارد مرحله سرمایه‌داری شدند بهتره براشون از اصطلاح سمت‌گیری سوسیالیستی استفاده کنیم، که این هم البته در همون دوره‌ها مطرح شده بود، ولی فکر می‌کنم امروز این به اصطلاح مناسب‌تری است که به کار ببریم. حالا باید گشت و دید در یک کدوم نقطه جهان میتونیم پیدا کنیم کشوری که وارد مرحله سرمایه‌داری نشده باشد. سوال شده آیا در اقتصادهای سرمایه‌داری نولیبرالیستی توسعه در کدام بخش‌ها هدف اصلی است؟ آیا توسعه تنها به رشد اقتصادی مربوط میشد و آیا در یک اقتصاد سوسیالیستی ضمن توسعه اقتصادی و رشد متوازن توسعه تمام عرصه‌ها را در بر میگیرد و توزیع عادلانه عامل مهمی در توسعه واقعی نیست؟ عرض شود که در اقتصادهای سرمایه‌داری جهانی الان مسئله توسعه دیگه به اون شکل مطرح نیست. آنچه که به طور عمده اونها روش تاکید میکنن رشد اقتصادی است. در مورد مسائل دموکراتیک هم اینجا اونجا مسائلی مطرح میشود.